بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استاد سید محمد جواد شوبری 23/2/94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تو جلسه سابق به تناسب بحثی رو طرح کردیم در مورد حجیت مرسلات صدوق و حجیت توصیقات ائمه رجال. عرض شد که اشکالی در مورد هر دوی این بحث ها مطرح هست. اون اشکال این هست که توصیقات ائمه رجال و همچنین مرسلات صدوق می تواند بر مبنای خاصی که در باب توصیق روات دارن صورت گرفته باشه. بنابراین دلیلی بر اعتبارش نداره. ما خواستیم بگیم که نه، فرق است بین توصیقات صدوق، توصیقات ائمه رجال و بین عرض کنم خدمت شما ارسال ها مرسلات صدوق. مرسلات صدوق چون کتاب فتواییش بوده، اون مقداری که ما دلیل داریم این هست که بر اساس فتوای شخصی خودش فتوا میداده، اما اینکه حتما فتواش بر اساس یک روایتی که معتبر اندلکل باشه ما دلیل نداریم. ولی توصیقات ائمه رجال چون برای استفاده ارباب رجال هست، این استفاده باعث میشه که این توصیقات رو برای مبنای عام میذکر کرده باشن، نه فقط مبنایی که خودشون قبول داشته باشن. خب یه انقلتی مطرح شد که شما در مورد تضعیفات میگفتید که تضعیفاتشون احیانا بر مبانی شخصیشون استوار هست. چه فرقی هست بین توصیقات و تضعیفات که شما توصیقات رو میگید باید بر مبنای کلی باشه ولی تضعیفات میگید نه، ممکنه بر اساس مبانی شخصی باشه؟ پاسخ مطلب اینه که ما در مورد بر هر دو مورد در واقع
سلام
علیکم یاد شما در مورد ائمه رجال در هر دو مورد در واقع یک کتابی نوشتن که برای همه اشخاص قابل استفاده باشه و دیدگاهشون این بوده که این تضعیفاتی که می نویسن هم برای افراد دیگه هم قابل استفاده هست. ولی خب وقتی ما خارجن می بینیم دیدگاه هایی که در بحث تضعیفات وجود داره خیلی از این دیدگاه ها مورد پذیرش نیست، در واقع می فهمیم که اونها در رسیدن به اون هدفی که داشتن در تضعیفات ناموفق بودن، تضعیفات رو بر پایه هایی استوار کردن که اون پایه های نادرستیه. بنابراین باعث میشه که تضعیفات از اعتبار بیفته. و این چکیده عرض ما. حالا اینجا یه نکته ای رو عرض کنم. اون نکته اینه که حاجا در این بحث که مرسلات صدوق حجت هست یا حجت نیست، این بحث رو مطرح میکردن که در واقع شیخ صدوق ممکنه بر اساس روایت هایی که متفق این در کل باشه، این روایت هایی که به منزله حسی هست، به اعتبار این روایت دست یافته باشه، ممکنه به جهت یک روایتی باشه که اعتبارش در نزد شخص خود او وجود داشته باشه، این به اعتبار روایت دست یافته باشه. و با وجود این احتمالی که با یه روایت شخصی این روایت هایی که اون روایتی که منشأ شده که مثلا قال الصادق به کار ببره، یه روایتی باشه که اعتبارش در نزد فقط صدوق ثابت شده باشه، بنابراین مرسلات صدوق رو ما نمیتونیم حجت بدانیم، به دلیل این که در واقع در جایی که بر اساس یک روایت خاصی برش ثابت شده که قال الصادق، این روایت یه صغرا داره یه کبرا، یکی این که روات این روایت رو نقل کردن، روات ثقه، روات این روایت رو نقل کردن، یه کبرای دیگه وجود داره، روات این روایت حجت و معتبر هستن، واجد شرایط شرعی حجیت هستن. صغرای این که بر اساس روایت انجام داده، خب این صغرا هستی، اما کبرای این روایت که هستی نیست. بنابراین ما در واقع قطع داریم، ما قطع داریم به این که این روایت بر اساس، یعنی وقتی کبرا حدسی شد نتیجه حدسی تلقی میشه، چون نتیجه تابع اخص مقدمه به این هست، بنابراین نتیجه حدسی میشه. بنابراین این از صغرایات دوران هم بین حس و حدس نیست، دوران هم بین حس و حدس در جایی هست که شک در حدسیت داشته باشیم، ولی در جایی که قطع داشته باشیم به حدسیت ولو حدسیت الکبرا، اینجا دیگه دوران هم بین حس و حدس جاری نمیشه. جایی که یکی از مقدمات این میدانیم حدسیه، اینجا دوران بین حس و حدس جاری نمیشه. بیانی بود که آجا اینجا مطرح فرموده بود. خب اینجا یه انقلتی مطرح هست که شما چرا مفروغ میگیرید که حتما بر اساس یک روایتی هست که اعتبارش در نزد صدوق ثابت شده است، شما میگید نه بر اساس یک روایت معتبر بوده، بر اساس یک روایتی که هر کس اون رو ببینه اعتبارش باید ثابت میشه، اعتبارش متفق. شما فرمودید که ممکن است بر اساس روایتی باشد که اعتبارش فقط در نزد صدوق ثابت شده است. این ممکن است قطع که نمیاره، ممکن است هم چنین نباشه بر اساس یک روایت قطعی که همه اشخاص اون روایت را اگر ببینن اعتبارشون براشون ثابت هست. بنابراین این چطور این مطلب رو شما میفهمید؟ پاسخ مطلب اینه که دو جور میشه پاسخ داد. یک جور این هست که اینکه ما قطع داریم، اینکه تمام آیا همین مرسلاتی که تو صدوق هست همش یک روایت متواتری بوده، یه روایت ثابت چیزی بوده و اینا هیچ کنون که به دست ما نرسیده. این احتمال که تمام این مرسلات بر اساس یک روایت های مسلمه ثابت الاعتبار بوده باشد، هیچ که از این رو به ما نرسیده باشه، این احتمال اقلا منتفیه. بنابراین ما همچی احتمالی نمیدیم. فوقش اینه که بر اساس یک روایتی بوده که به اصطلاح اون مقداری که ببینید این نکته این هست که اگر همه این مرسلات بر اساس روایت‌های مسلم باشه، از روایت‌هایی که از جهت اعتبار شکی نیست یا متواتر باشه، روایت‌های متکرره باشه امثال اینا، چرا از این همه روایت‌های متواتره و متکرره و امثال اینها هیچ چیز دست ما نرسیده؟ به فرض اینه که ما در مرسلات صدوق داریم صحبت می‌کنیم که روایت معتبر کنارش بر ما نیست دیگه، ولی اگه مرسلات صدوقی که روایت‌های معتبر کنارش باشه که اون وارد بحث نیست. و این حجم مرسلات صدوق نسبت به کل مرسلات، این مرسلاتی که روایت‌های معتبر در کنارش نیست نسبت به کل روایات چیز خیلی زیاده. یعنی اینجور نیست که فرض کنید اگر 1000 تا مرسلات صدوق داشته باشیم، شاید 500 تا از مرسلاتش جای دیگه‌ای به صورت یک روایت معتبر در کنارش ما نداریم. و این خب در مورد این 500 تایی که ما روایت معتبر نداریم، اگر مدرک صدوق یک روایت معتبر قطعی متواتر، اینی که همه اشخاص به صحت و سقمش اعتبار پیدا میکرده، اینا چون هیچ به دست ما نرسیده، هیچ کسی دیگه نقل نکرده، این خودش کاشف از اینه که قطعا عده‌ای از این روایات به این شکل نبوده. یک علم اجمالی عدم اعتقاد بر روایت‌های مسلم ثابت الوثاقه سکه ها حاصل میشه. علم اجمالی داریم که لااقل عده‌ای از این روایات بر پایه اون حجت شخصی عند صدوق صادر شده. این با توثیقات ائمه رجال فرق داره. توثیقات ائمه رجال منابعشون اصلا دست ما نیست، ما هیچ یک از اون منابع رو در اختیار نداریم. بنابراین این احتمال که چرا نرسیده، خب کتابای رجالی نیومده دیگه، چیکارشون کنیم اون کتابای رجالی؟ به خلاف بحث حدیث، بحث حدیث جوامع مفصل حدیثی ما داریم، کافی داریم، تهذیب داریم، امثال اینها. بحث اینه که چرا هیچ یک در اینها وارد نشده. بنابراین علم اجمالی به حدسی بودن بعضی از مرسلات صدوق وجود دارد، یعنی حدسی بودن به این معنا. علم اجمالی داریم که بعضی از روایات اونها بر اساس ما هو الحجه عند صدوق انجام گرفته، که ما هو الحجه عند صدوق رو گفتیم، صغراش هم حسی باشه، کبراش که شرایط حجیت خبر واحد چیست، اون بحث حدسی
که از نتیجه مثلا درصد روایات ضعیفی که صدوق به قرائن خارجی بهش اعتماد کرده به روایات زیاده. مثلا
حالا اونو بعد عرض میکنم، اونو یه سب کنید، اون رو بعدا یه نکته رو بعدا عرض میکنم.
در نتیجه این علم اجمالی به طرف مقابل نیست که لازمش احتیاط بشه. اگر این رو بگیم از اون برم این داره که برخیش سیان دل کل بوده، پس علم اجمالی
نه معلومه سیان دل کل باشه، ثابت نیست اصلا. ما اون ورش اصلا علم اجمالی نداره که صحیح نه اتفاقا ما میگیم اگر صحیح اندل کل بود در قاعده میرسید. حالا از 5200 تایی که هست دفعش نرسیده باشه، ولی این علم، این علم اجمالی نمی، علم اجمالی به اصطلاح شبیه غیر محصوره است. این علم اجمالی ها غیر محصوره حساب میشه، این علم اجمالی ها مضر نیست. به هر حال این مقدارهایی که شاید یه روایت های معتبری وجود داشته باشد که ما نرسیده، اینا حجمش جوری نیست که فرض این هست که ما اون یه شبهه اصلی هست در مورد این که چجور ما احتیاط نکنیم برای جاری کنیم. نمیدونم اون اصل شبهات رو ما فرض اینه که این بحث در واقع اینه، این شبهه بازگشت به همون شبهه میکنه و نه بحث اینه که اونجا هر جور اون رو جواب دادید، فرض اینه که به هر حال اون شبهه رو در جای خودش پاسخ داده. خب یه نکته که احتمال این که همه موارد مرسلات صدوق بر اساس روایت های ثابت الحجیه عند الکل صادر شده باشه، اون احتمال وجود نداره. و با توجه به اینکه این روایت ها به دست ما نرسیده، اون روایت های ثابت عند الکل و عقلا نمیشه این همه روایت ثابت اعتبار در کل باشه، هیچی که از این روایت های ثابت اعتبار نقمش شده. این نکته توجه فرمایید، هرچی روایت راویاش قوی تر باشه، معتبرتر باشه، انگیزه برای نقل اونا بیشتره. شما نگید که روایت های ضعیف چطور، ممکنه این روایت های ضعیفی وجود داشته باشه، ضعیف یعنی یعنی روایت هایی باشه که صدوق قبول داشته باشه دیگران قبول نداشته باشن. چرا نقل نکردن؟ قبول نداشتن، چون قبول نداشتن. فرق است بین روایت ثابت اندل کل با روایت ثابت اندل صدوق. احتمال اینکه روایت های ثابت اندل صدوق نقل نشده باشه چون ثابت اندل اشخاص دیگه نباشه کاملا بجاست، ولی احتمال اینکه روایت های ثابت اندل کل نقل نشده باشه این احتمال بجا نیست. یه نکته که بحث علم اجمالی بحثی بودن رو به دنبال میاره. یه احتمال دیگه، وجه دیگه این هست که مثلا بحث احتمال کار نداریم. بحث اینه که در واقع اصالت الحس همچنان که جلسه قبلا اشاره کردم بر پایه اماریت هست. جاهایی که به طور متعارف نیازی نیست که حتما روایت های این در کل وجود داشته باشه، خیلی طبیعی هست که بر اساس روایت های فرض این که ببینیم تو بحث توصیقات ائمه رجال فرض این بود که ما بر اساس هدفی که ائمه رجال دارند ما میفهمیم که اگرم به چیزی اعتماد کردن، به چیزی اعتماد کردن که جل مردم به اصطلاح جل علما به اونها اعتماد دارن و اونها رو میپذیرن. اما عرض کنم خدمت شما به روایات در مورد شیخ صدوق همچی چیزی ثابت نیست که هدفش این بوده که بر اساس روایت های معتبر و ثابت اندل کل فتوا بده. همین مقدار که بر اساس روایت های ثابت اند شخص خودش فتوا بده کفایت میکنه که خب عبارت مقدمش هم به این مطلب تصریح داره. فرض اینه که در اینجا دیگه کلمات صدوق اماریت بر این که بر اساس یک روایت ثابت اندل کل این روایات مرسل را آورده نداریم، همچه اماریتی وجود نداره، پس نمیتوانیم اون عبارت رو معتبر بده. حالا اینا همه علل قاعده ای است و بحثای به اصطلاح منهای واقعیت های خارجی و تتبعی که در موارد خارجی در مرسلات صدوق شده. من در مرسلات صدوق حالا منهای این بحثای که به نظر میرسه که اقتضا میکنه که روایت های مرسل صدوق حجت نباشه، حالا منهای این، حالا اگر فرض کردیم که اصل اولیه اعتبار روایت های مرسل صدوق هست، بگیم نمیدونم این احتمالات و این وجوه رو نپذیرفتیم، اون اینی که من رفتم تتبع کردم در موارد مرسلات صدوق ببینم مرسلات صدوق به چه شکلی هست. خب مرسلات صدوق چند گونه هستن؟ یه گونه مرسلات صدوق مواردی هست که اصلا تو اون باب بنایشون بر مرسل گوییه، یه سری موارد اینجوره. خب اونا هیچ، مثلا تو بابای مستحبات، فضائل، بعضی از این چیزایی که خیلی حکمای الزامی نداره ایشون بنای بر مرسل ذکر کردن خیلی زیاد هست، اون به خصوص تو جلد اول. شیخ صدوق یه رسمی داره از جلد اول فقیه همینجور هی به تدریج تمایلش به ذکر سند بیشتر شده. من علت این مطلب رو دو تا نکته میدونم، حالا این اولی توضیح بیشتر بدم. ببینید مثلا تو جلد اول اگر متوسط تعداد راویانی که تو سند واقع هستن رو شما بسنجید، ممکنه از یک راوی هم کمتر باشه، چون مرسلاتش خیلی زیاده، دو راوی تقریبا نداره. فرض کنید 75% متوسط تعداد راویانی است که در سند ذکر کرده. جلد دوم که مراجعه میکنید میبینید این رسیده مثلا به 1، جلد سوم به 1.5، جلد چهارم به 2. همینجور به تدریج متوسط تعداد راویانی که در سند ذکر شده زیاد میشه. اینی که مثلا تو جلد چهارم 2 نفر و 3 نفر تو سند ذکر کردن کاملا طبیعیه، حالا 3 نفر خیلی میتونه، 2 نفر خیلی زیاده، ولی تو جلد اول تقریبا پیدا نمیشه. این یک سیر صعودی نسبت به این وجود داره. حالا این چرا این حادثه اتفاق افتاده و این چیز جانبیشو بگم تا بعد برگردم به بحث. من 2 جهت به ذهنم میرسه. یکی این که شیخ صدوق طبع اولیه اجزه که سند بوده، به خاطر شرایط خاصی که نسبت به فقیه پیش اومده، اون شرایط از اون طبع اولیهش عدود کرده، به صورت مرسلات و چیز ذکر کرده. هی کم کم به قول فلاسفه میگن که القصر لا یکون دائمیاً ولا غالبیاً، با تحت فشار بوده که سند روایات رو ذکر نکرده، اون تحت فشار بوده و این عوامل فشار خب هی برطرف شده و این کم کم به اون طبع اولیش عدول کرده و همین باعث شده که حتی مشیخرم به نظر من بعدن به ذهنش خطور کرده که به کتاب اضافه کنه. از اول معلوم نیست که این مشیخر رو بنا داشته به کتاب اضافه کنه. یه نکته. نکته دوم این که شیخ صدوق فقیه رو در مسافرت نوشته، در زمان عدم استقرار و امثالی اینها. فکر میکنم ایشون ابتدا هنوز خیلی در این که چقدر میتونه اونجا بمونه و اینا خیلی چیز نداشته. بعد یه مقداری که میمونه کم کم میبینه نه حالا حالا قرار بمونه. این خودش عاملی میشه که باعث بشه که ایشون باز اون طب اولیش که نقل کامل روایت باشه، هی برش غلبه کنه، از اون استعجال و سرعت و این که میخواد کم نقل کنه سند روایت و راوی ها رو از اون افتاده. خب حالا این نکته جانبی بود که عرض کردم. بحث ما اینه که اون اوائلی که اصلا خیلی بنای ذکر سند نداره، خب خیلی اون کار ندارم. همچنین در جلد 2، 3 و 4 بعضی بابهاش به خاطر اینکه مال مستحبات، مال اموری هستی، خیلی رو سند اعتنا نیست، هم نگیرفه نگاه میکنی توی باب فضائل الحج 30 تا روایت هست، تو 30 تا روایت 5 روایتش سند داره، 25 تا روایتش مرسله. اونا هم پیداست که حالا اون 5 تا روایت علتش جاست که چرا راوی ذکر کرده و همسال اینا کتاب بوده چی بوده همسال. ولی در بعضی بابها بنا پیداست، از باب بنا این هست که راوی ها رو ذکر کنه. مثلا توی باب نگاه میکنه 30 تا روایت هست، 25 تا روایتش 1 یا 2 راوی در سند ذکر شده. تو این 30 تا روایت 5 تا روایت لابلای اینها اسم راوی نیامده، قال الصادق، راوی عن الصادق و امثال اینها در مورد ذکر شده. این چطور شده این حادثه اتفاق افتاده؟ منشأ این مطلب چیه؟ من با 2 روش این کشف کردم که این قال الصادق از کجا ناشی شده. یه روش اینه که مواردی که میشه منبع کتاب رو به دست آورد با روش‌های مصدریابی یا اینها، مصدر کتاب رو میشه کشف کرد، که به خصوص 2 تا مصدر، یکی محاسن برقیه، یکی کافیه. این جزء مصادر اصلی فقیه بوده، به خصوص جلد آخر. جلد اوائل اینقدر چیز نیست، ولی جلد آخر و از مثلا جلد 2 به بعد، آخر که میگم منهای جلد 1، از جلد 2 به بعد از محاسن برقی و کافی خب خیلی اخذ کرده. وقتی مقایسه میکنیم با کافی میبینیم که این روایت های مرسل 160-70ش تو کافی هم مرسله، 160-70ش تو کافی هم مرسله. پس بنابراین این که این روایت های مرسل بر مبنای یک روایات ثابت اندل کل صادر شده باشد اینجور نیست. البته ثابت اندل کل هم داره، یعنی یه چیز حدود 10% هم علت ارسال اینه که راویان زیادی داشته، ولی اون حجمش چیزی حدود 10%. یعنی عامل ارسال چند تا عامل داره؟ یک عامل این هست که سند تو کتاب اصلی مرسل بوده، یک عامل این هست که راوی اخیر مجهول بوده، گمنام بوده. اینجا هم ایشون یعنی جایی که ذکر سند ارزش نداشته، ذکر سند در اعتبار روایت دخالت نداره، یا به خاطر اینکه خیلی رتبش پایینه اون راوی یا مرسله یا امثال اینهاست، یا به خاطر اینکه خیلی رتبش بالاست چون اینقدر زیاد هستن که اینا این چیز رو در این جور موارد، در این جور موارد ایشون مرسل میاره. یکی مقایسه با مصادر مطلب، یکی اینکه اصلا به طور کلی من مرسلات صدوق رو دنبال کردم به خصوص تو سایر آثار صدوق مرسلات رو، حجم بالایی از مرد هر دو روش،
یه روش دوم،
یه روش اول مصادر مستقیم، روش دومی که نه به مصادر کار نداشتیم، این روایت رو در جای دیگه جستجو کردیم، اون هم هر دوی جواب واحد داد، هر دوش نتیجه واحد داشت. نتیجه این است که حدود مثلا مواردی که به جهت ارسال روایت در سایر منابع در مصادر اولیه یا به جهت ضعف راوی یا به جهت گمنامی راوی و امثال اینها هست چیز حدود 60-70%. مواردی که ما نمیدونیم به چه جهت هست یه دلیل سرسدیه، مواردی که به اصطلاح به جهت اعتبار اندل کل راوی هست، اعتبار اندل کل روایت هست، دلیل تکرر غیر واحدن هست، 8-6 نفر تو سند وجود داره تکرر هست، همسای اینا یه چیز رو 10%. من دارم آمار دقیقشو تو این هر دو روش دارم و کجاها را آزمایش کردم اینا، نتایجشو شاید توی همون مقدمه درایت نور
آمارش داری که 70% چند است، ولی که
نه مواردش ندارم، آمارشو دارم، آمارش اونجا دارم و مواردش هم تو یاد داشتم هست، ولی آمارش اونجا هست، آمارش که هر دو روش به نظرم به هر دو روش هم اشاره کردم که دو تا روش هست، اون نتیجه من بحث رو اونجا ارائه دادم ولی راه رسیدن به اون بحث رو نیبردم. خب این در واقع نشانگر این هست که مرسلات برخلاف انتظاری که ما میگیم مرسلات احتمال دارد که از روایت های حسیه صورت گرفته باشه، روایت های ثابت اندل کل صورت گرفته باشه، نه، احتمال بسیار زیاد هست که از ثابت اندل کل نمیشه، اصلا در اصل مرسل باشه، ضعیف باشه، یک، و حالا غیر از اون علم اجمالی خیلی شدیدی هست که بسیاری از این موارد از ثابت اندل کل نیست و امثال اینا هر اون دوتا بیانی که اون به قرائن خارجی خیلی اعتنا شده برای اثبات سلام نبی انسان به قرائن
میتونیم
من مثلا
بگیم اگه دوتا علم اجمالی متعارضم با هم باشه، اگر قرار باشه ما
یک
علم اجمالی رو
معاقب کنیم، اون علم اجمالی طرف نفیه، نه اون ارزشی نداره، مجرد اینکه ما علم اجمالی داشته باشیم که بعضی از موارد این ثابت اندل کل وجود داشته باشه، بعضی از این موارد به خصوص نکته رو هم زمینه بکنم، ما الان این محاسبه که داریم میکنیم مواردی هست که این روایت رو در جای دیگه پیدا کردیم، در جای دیگه پیدا کردیم، این میخواییم این رو نسبت به مواردی که این مرسلات رو در جای دیگه پیدا نکردیم حکمش رو سرایت بدیم، درسته؟ و این حکم مواردی که ما پیدا کردیم رو اگر نسبت به مواردی که پیدا نکردیم بخواییم بسنجیم، اگر اون مواردی که پیدا نکردیم ثابت اندلکل باشه، این یک روایت های خیلی معتبر خوبه درست حسابی وجود داشته باشه، احتمال عدم رسیدن اون روایت خیلی ضعیفه. به خلاف روایاتی که اگر وجود داشته مثلا مرسل بوده، اگر وجود داشته به وسیله راویای ضعیف بوده، احتمال عدم رسیدنش اینقدر چیز نیست. یعنی اینو بخوام بگم، ما فرض کنید در روایت های موجود، روایت های مرسل صدوق 70% مثلا ضعیفن یا مرسلن، 30%، حالا اون مواردش رو بذاریم کنار، مواردی که پیدا نکردیم رو بذاریم کنار، اون مثلا تو محاسبه نیاریم، مواردی تکلیفش روشن شده، این مواردی که تکلیفش روشن شده 80% مثلا ضعیف ها هستن، یعنی مرسل یا ضعیف هستن، 20% مثلا مواردی که معتبرن. خب این رو ما میخواییم الگو قرار بدیم نسبت به سایر مواردی که نمیدانیم این روایت به چه شکلی هست، نسبت به مواردی که نمیدانیم به چه شکلی هست. این الگوی ما باعث میشه به دلیل اینکه احتمال اینکه اون روایت ثابت اعتبار اندلکل به ما نرسیده باشه احتمالش خیلی ضعیفه، ولی روایتی که مرسل بوده یا ضعیف بوده راویش، گمنام بوده راویش، به ما نرسیده، اون احتمالش انقدر ضعیف نیست. اینا رو با هم دیگه بخوایم بسنجیم نسبت به اونا ممکنه 90% و 10% بشه. یعنی حتی این رو، این الگوی، این جامعه آمار، این مواردی که ما میخواییم آمار ازش گرفتیم نسبت به اون مواردی که میخواییم حکم رو نسبت به اون تصریح بدیم، یه گونه ای هست که دقیقا سوق داده میشه به اون. فرض کنید ببینید ما الان اگر حالا مثلا انتخابات رو این رو در نظر بگیرید، ما 60% جمعیت در انتخابات شرکت کردن، ما از این 60% بخواهیم وضعیت کل جامعه رو بسنجیم، از فرض کن 60% 40% به یک جریان که مثلا موافق نظام هست رأی دادن، 20% به یک جریانی که مخالف نظام هست رأی دادن. حالا اگر بخوایم این رو الگو قرار بدیم نسبت به سایر اون چهل رأی ندادن، ما نمیتونید از این حکم اونا رو
از رأی ندادنشون
هم میخوام بگم. نه میخوام بگم رأی ندادن، حالا اینو میخوام، رأی ندادن ممکنه یک کسی باشه علاقه داره، ولی یکی نداری
نه
دیگه، من معذرت میخوام گشاده حوصله نداره، میگه حالا بی خیالش. یعنی همون کسی هم که رأی نداده، نمیخوایم بگیم کلا، ممکنه این نفری رأی نداده باشه در این شرایطی رو چه همون هم که رأی بده علاقه داره، ولی علاقهش در حدی نیست که وظیفه خودش بدونه، این مراحل داره دیگه. خب یعنی اینو میخوام بگم در یه موقعی هست ما اون موارد چیز رو در جای مختلف، این که چه عاملی سبب شده است که اون رأی ندهد، گاهی اوقات این عامل نسبتش به این دوتا چیز یکسان نیست،
یعنی خیلی این 20% و 40% تعیین کننده نیست. اگر مثلا فرض کن 2-30% بود، باز به خاطر اون عامل ما احتمال این که مثلا
اون رو باید دید که یه نکته این وسط هست، نکته این که چرا طرف رأی نداده است. این عامل رأی ندادن یک عامل، چون اون جامعه‌ای که ما داریم سنجیدیم رأی دهندگان هستن، اون جامعه‌ای که ما نسنجیدیم رأی ندادگان هستن، بین این دوتا یه تفاوت مفهومی وجود داره، بنابراین حکم این جامعه رو به اون جامعه به این راحتی نمیشه سرایت داد، چون اینا جهتشو کاملا متفاوت هستن. بنابراین این در ما نحن فی هم شبیه همینه، ما در واقع یک مجموعه روایات واصل الینا داریم، یه مجموعه روایاتی که لم تصل الینا، این وصول به ما، این وصول به ما نسبت اعتبار رو بالا میبره، چون هر چی روایت ثبوت اندل کل داشته باشه، مسلمتر باشه، همه قبول داشته باشن، انگیزه برای نقل روش بالاتر میره. این در نتیجه ما از این موارد موجود اگر بخواییم نسبت به اون موارد، فرض کنید شما اگر در نظر بگیرید که 20% احتمال ثبوت اگر باشه، شما بگید علم اجمالی هست به درد میخوره، علم اجمالی هست به درد میخوره. بنابراین شما بگید در موارد مرسلات صدوق 80-20 موارد موجود رو که ما سنجیدیم 80%ش علم ضعیفه، 20%ش ثابتون، و این 20% 1 به 5ه، 1 به 5 به درد میخوره. بنابراین در مواردی که مرسلات هست اونا باید احتیاط کنیم، که چون احتمال 1 به 5 وجود داره. پاسخ مطلب اینه که نه، این نسبت سنجی که نسبت به موارد موجود کردیم، نسبت به موارد غیر واصله الینا به این نسبت نمیشه. این احتمالش کاملا جدی هست که علت این که اون موارد بیاد با ما نرسیده چون چیز معتبر نبوده. بنابراین ممکنه نسبت به مثلا 5% باشه و 5% بگیم اون علم اجمالی اصلا به درد نمیخوره. علم اجمالی اینی که میخوام، این صحبت علم اجمالی که آقای حسنی میفرمودن، این تفاوت بین اینا مطرح
شده. شما احتمال علت بین احادیث اینطوری که باعث ضعف خود صدوق نمیشه، بگید مثلا چرا همش
تحقیش مرسل
مثلا
داره خطر؟ نه، برای به خاطر عمل اصحاب یه چیزی امثال اینا. خب عمل اصحاب رو قبول داشته، طایفه عمل میکردن امثال اینا، چی بوده ما نمیدونیم، استادش فتوا داده بوده امثال اینا، این مطابق احتیاط بوده، مطابق عموم کتاب بوده، ولو خلاف ظاهر باشه، ولو خلاف ظاهر باشه، ولی هست دیگه. نه این حالا این نکته افت کنید، یه نکته هم دعیمه بکنم. شیخ صدوق به دو نفر هست تو درم سکونی، حالا اون نه یه تقریبی میخواستم بکنم،
شما فهمید در اون جایی که دردش این بوده که سند رو ذکر کنیم مباحث بحث میشود، اون جلد اول اونجا چیزی اون بر؟
اون جلد اول در واقع همین آمار رو میتونیم سرایت بدیم، در واقع
که دردش نباشه
خب برای یعنی
تبدیل احتماله که سعی
اندرکل
باشه، خیلی
تعبیت
میشه،
تعبیت نمیشه، اونم ممکنه نه دبش نبوده، ممکنه سعی اندرکل باشه، ممکنه سعی اندرکل نباشه.
اونجا چون به قول معروف روایات رو سند رو ذکر میکرد، مواردی رو نمیکرد،
نه اونجا
به یه خصوصیتی داشت، ما دنبال خصوصیت میگشتیم، اما اینجا که همه رو ذکر، اصل دبش نیکه ذکر نکنه، این که سند رو ذکر کنه خصوصیت میخواد، این برعکس میشه دیگه.
نه عرض کنم خدمت شما در مورد اون موارد چیز خیلی نمیشه یک حکم خاصی صادر کرد، چون ما نسبت به اون باید یک نسبت به خصوص همون مرسلات یک کاری رو انجام داد و من اون کار انجام ندادم. این محصی هست که فرض کنید در همون جلد اول ما حالا بررسی کنیم درصدش رو درصد سنجی
جدای
از اون بحث مواردی که اون تفاوت داره، مواردی که سند ذکر اون یه خصوصیت داره، این هم خودش یه بحثی هست که خب باید دنبال کرد.
خب اولی این خبر صحیحی که حالا در نظر صدوق هم احتمال بودنش خیلی زیاد باشه، صدوقی خبر مرسلی نقل کنه، این که عدول کرده از اون خبر صحیح به این خبر مثلا که در ظاهر را مرسل و نه، این خودش
این گاهی اوقات عرض کردم، گاهی اوقات به دلیل اینکه رواتش خیلی زیاده میگه
نه موردی میخوام،
نه خبر صحیحی بود، یه مورد بوده یا مکرر بوده،
نه مثلا 3-4 تا خبر صحیح در مورد موضوعی هستش، صدوق میگه بعد یه خبر دیگه رو که
خبر دیگه
یه خبر دیگه مرسل نمیدونی به اعتبار داری،
نه نه ببین نه نه سب کنید سب کنید، گاهی اوقات یه مضمون هست چون ده تا خبر داره ایشون خود به صورت قالب صادق ذکر میکنه چون نمیخواد یکی شو بعد دیگه ترجیح بده. یه موقعی هست نه عرض کنم خدمت شما،
اما کلینی چند تا حدیث صحیح نقل کرده، چند نفر حدیث صحیح نقل کردن، ولی شیخ صدوق یه روایت مرسل رو بهش عکس کرده، اونها رو گذاشته کنار.
نه اونها رو گذاشته کنار، یه روایت مرسل چیه؟ یعنی
نمیدونیم چیه الان.
نه
حجت نمیشه واقعا، این نشون نمیده که این
نه نه این
گذاشته کنار.
نه گذاشته، نه گذاشته کنار، حالا باید دید یعنی چی گذاشته کنار. اینا یه مقداری در مورد این تعبیر گذاشته کنار یه مقداری باید تیز کرد.
بالاخره عکس نکرده اون دیگه، چون روایتش مثلا متعارض بود بوده اونا رو عکس.
نه حالا اوناش اون
میگم جا به جا اونجا ما بعد جالا اطمینان پیدا می‌کنه که بالاخره یه قرایی بوده که شاید
مثلا نه فوقش اینه که قرائنم باشه، قرائنم که شخصی باشه. بحث من صحیح در کل در مورد اینکه یه جا ممکنه به قرائن شخصی صدق و اعتماد، بحثی که ما می‌خوایم بگیم اون حدسی هستی نیست، صحیح در کل نیست، ثابت الاعتبار در کل نیست. اینا که چی
دوست داری؟ این اصل این که مثلا
نه بحث این است که صدوق
گفتی که تو زیاد این قد داشته که مثلا یه بگیم 60 درصد
عملا همین در مرسلات 30 درصد خیلی بالاست. در مرسلات درصد، حالا به طور کلی در کتاب صدوق این مطلب رو مطرح نکنیم، در مرسلاتش درصد خیلی. حالا من فعلا آماری که دارم در مرسلات جلد دو به بعده، نسبت به جلد اول یه تأملی هست، باید یه مقدار بررسی بکنیم ببینیم میتونیم این آمار رو چیز بکنیم اینو بکنیم. حالا این من هنا، حالا یه نکته اینجا وجود داره، وقت گذشت، من ممکنه شما انقلاب بکنید که اگر این بحثایی که شما میکنید وجود داشته باشه، این بحثا سرایت پیدا میکنه به روایت‌های تهذیب و استفسار، اونها چون به یه معنای یه سری مشکلاتی داره، عین بعضی از این بحثا به اونجا هم سرایت میکنه، چون اینا در واقع این که مثلا حسین ابن سعید و اول سند قرار داده، این اخبار شیخ، این مبنایی که ما داریم، ما میگیم که این مشیخه و اینا و ترو و اینا ارزش ندارن، بنابراین به اخبار شیخ طوسی هست که ما اثبات میکنیم که این روایت روایت حسین ابن سعیده. این هم این همون هست دیگه، این این همون بیانی که شما در مورده، حالا اون بیان اخیر رو نمیگم، اون بیانات قبلی که شما دارید، آیا اون بیانات قبلی در مورد اخبارات شیخ طوسی میاد یا نمیاد، و حکم کافی در این مورد چیه؟ آیا اونم یه نکته هست که حالا که وارد شدیم اجازه بدید این بحث رو من تکمیل کنم بعد وارد این بحث بشیم. خب الحمدلله رب العالمین.